أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النسب الأربع. در این بحث رابطه میان معانی مختلف رو از جهت مصادیقشون میخوان بررسی کنند و نسبت‌های چارگانه‌ای که ما بین این معانی متصور هست ذکر می‌کنند. قبلاً ما در تقسیمی که از الفاظ داشتیم، در تقسیم دوم الفاظ رو به مترادف و متباین تقسیم کردیم. در اونجا گفتیم که الفاظ یه وقت هست که معنای واحدی دارند که از این الفاظ به عنوان الفاظ مترادف یاد می کردیم و گاه هم معانی متفاوت داشتند که می گفتیم اینها الفاظ متباینند که بعد خود الفاظ متباین رو باز به چهار قسم تقسیمش می کردیم. حالا در اینجا همون الفاظی که متباین هستند اینها رو از جهت مصداق میخوایم بررسی بکنیم. در بحث قبلی که رابطه میان الفاظ رو میسنجیدیم و میگفتیم مترادفن یا متباین، از جهت وحدت یا اختلاف در معنا بود، کاری به مصداق نداشتیم. اما در اینجا ما میخواییم رابطه ما بین همون معانی رو از جهت مصداق بسنجیم. منتها این بحثی که الان ما داریم تنها در معانی متباین متصور هست، نه در معانی مترادف. چرا؟ چون ما میخواییم رابطه ما بین مصادیق معانی مختلف رو بسنجیم. خب دو معنایی که مترادف با هم باشند، خب این که دیگه فرض نداره که ما بخواییم رابطه ما بین مصادیقش رو بسنجیم. خب این دوتا که یکی هستن. اگر دو لفظ معنای واحدی دارند، مترادفند از حیث معنا، خب به تبع به لحاظ مصادیق هم یکی هستند. این دیگه مقایسه کردن نداره. بنابراین بحثی که ما در اینجا داریم که میخوایم رابطه ما بین مصادیق دو معنا رو، البته دو معنای کلی دیگه که مصادیق داشته باشن هر کدوم، نه دو معنای جزئی که فقط یه مصداق دارن، دو معنای کلی که هر کدوم مصادیق متعدد دارن، ما میخوایم ببینیم که این مصادیقشون با هم دیگه چه ارتباطی دارن، آیا با هم اشتراک دارن ندارن، کاملا مشترکن کاملا متفاوتند. این بس در جایی میاد که مفهومن اینها مختلف باشند. خود این معانی تباین مفهومی داشته باشند، بلا اگر مترادف باشند این بحث دیگه بی‌معنا میشه. لذا توجه کنید که در حقیقت مقسم ما در این تقسیمی که در اینجا داریم، اون معانی متباین خواهد بود، متباین به اون معنای قبلی که داشتیم در مقابل مترادف، یعنی همون معانی متباین رو ما در اینجا دوباره باز تقسیم میکنیم از جهت رابطه ای که ما بین مصادیقشون هست. این نکته اولی که در اینجا بایستی ذکر بشه. خب این قسمت رو میخونیم تا بعد وارد اصل تقسیم بشیم. تقدم انقسام الالفاظ الى مترادفت و متباینه، بل مقصود به تباین هناک، التباین به حسب المفهوم، و هنا المقصود بهی التباین به حسب المصداق. قبلا گذشت که الفاظ رو تقسیم کردیم به مترادف و متباین. مقصود از تباین در اونجا تباین به حسب مفهوم بود و هنا در اینجا مقصود تباین به حسب مصداق. حالا این که میگن در اینجا مقصود تباین به حسب مصداق، تباین چون که یکی از اقسام است که حالا میخونیم، میگیم که رابطه ما بین مصادیق دو کلی چهار نوع رابطه میتونه باشه، یکیش تباینه. این تباینی که ما در اینجا خواهیم داشت یکی از اقسام نسب اربعه هست، باید توجه کرد که با اون تباینی که در اونجا داشتیم تفاوت داره. در اونجا تباین به حسب مفهوم بود، در اینجا تباین به حسب مصداق. فما کنا نستله هناک بالمتباینه، هنا نقسم النسبت بینها الى اربعه اقسام و قسم منها المتباینه. پس بنابراین اونی که در اونجا ما اصطلاح می کردیم از متباین، اون معانی متباینی که در اونجا مد نظر ما بود، در اینجا همونها رو نسبت ما بین اونها رو تقسیم میکنیم به چهار قسم. یعنی معانی متباین اونجا رو ما تقسیم میکنیم به چهار قسم که یه قسمش هم باز متباینه، منتها اینجا دیگه تباین به حسب مصداق و قسم منها المتباینه. بنابراین الفاظ رو اگر قبلا تقسیم میکردیم به مترادف و متباین، اونایی که متباین هستن حالا میخوایم تقسیم کنیم از جهت مصداق به چند قسم دیگه که باز هم یه قسمش متباینه، منتها این قسم دیگه تباین به حسب مصداقه. لاختلاف الجهت المقصودت فی البحثین، چون که جهتی که در دو بحث مد نظر ماست با هم دیگه تفاوت داره. فانا کنا نتکلم هناک عن تقسیم الالفاظ بالقیاس الى تعدد المعنا و اتحاده، اما هنا فالکلام عن النسبت بین المعانی به اعتبار اجتماع ها فی المصداق و عدمه. ما در اونجا که صحبت می کردیم، صحبت از تقسیم الفاظ در مقایسه با تعدد یا اتحاد معنا بود. می گفتیم آیا این دو لفظ، آیا این چند لفظ یه معنای واحد دارن که بشن مترادف، یا معانی متعدد دارن که بشن متباین. اونجا از جهت تعدد و اتحاد معنا و مفهوم تقسیم می کردیم، اما در اینجا کلام از نسبت ما بین معانیه به اعتبار اجتماعشون در مصداق و عدم اجتماعشون در مصداق، یعنی اینکه آیا مصادیق واحد دارن یا ندارن، آیا مصادیق مشترک دارن یا ندارن. بلا یتصور و هذا البس الا بین المعان المتباینت به حسب المفهوم. نکته دقیقیه این بس، این که ما نسبت ما بین معانی رو از جهت اینکه آیا مصادیقشون یکی هست یا یکی نیست میخوایم بسنجیم، این تصور نمیشه مگر ما بین معانی متباین به حسب مفهوم. یعنی ما این بحث رو نمیتونیم در معانی مترادف بیاریم. در معانی مترادف نمیشه گفت که حالا نسبت ما بین مصادیقشون چیه. خب این اصلا بحث نداره دیگه. اگر معنا مترادف شد، مصداق یکی، اصلا دوتا یکی هستن، دوتایی نیستن تا ما بخوایم مصادیقشون رو بسنجیم. اما اگر که از جهت مفهوم دوتا شدند، حالا میخوام ببینیم که آیا مصداق مشترک دارن یا ندارن، در چه حدی مصداق مشترک دارند. فنقول، خب از اینجا شروع میکنن به این اقسامی که برای معانی که از جهت مفهوم اختلاف دارند قابل تصور هست. می فرمان که ما وقتی که دو معنای کلی رو با همدیگه در نظر می گیریم، دو مفهوم کلی رو، رابطه شون رو با همدیگه در نظر می گیریم، چهار حالت بیشتر امکان پذیر نیست از جهت ارتباطی که ما بین مصادیق این دو مفهوم کلی میتونه برقرار باشه. خب اون چهار حالت چیه؟ یکیش اینه که این دو مفهوم کلی مصادیقشون کاملا بر همدیگه منطبق باشه، یعنی هیچ کدومشون مصداقی که در دیگری نباشه نداره. هرچی این داره مصداق، اونم همون مصادیق رو داره. از جهت مصادیق دوتا کلی یکی هستند، یکسان هستند، مساوی هستند. خب این یک حالته که به این حالت میگیم حالت تساوی، تساویه از جهت مصداق دارن. مثلا مثل انسان و زاهک. خب در منطق اینطور میگن، میگن که هر کدوم از انواع یه خصوصیتی داره. انسان یه خصوصیتی داره، اسب یه خصوصیتی داره، بقر یه خصوصیتی داره و همینجور. خصوصیتی که مختص انسان هست و غیر انسان نداره زهکه، تعجبه که در انسان هست، که در موجودات دیگه میگن نیستش. خب اگر گفتیم حالت ذک مختص انسان هست، بنابراین فقط در انسان ها وجود داره دیگه. حالا اگر که مفهوم انسان رو با مفهوم ذک از جهت مصداق بسنجیم، با هم چه رابطی خواهند داشت؟ رابطی تساوی، چون که افراد انسان همون افراد ذکند، چون ذک مختص انسان دیگه، در غیر انسان که نیست. بنابراین این دو کلی از جهت مصادیق و افرادی که در تحت اینها واقعه مساویند. یعنی ما اگر دایره مصادیق این دو کلی رو ترسیم کنیم، این دو دایره کاملا بر همدیگه منطبق میشه. هر انسانی زاهقی، هر زاهقی انسانه. این یک حالت، حالت تساوی. حالت دومی که تصور میشه اینه که یکی از این کلی ها از جهت مصداق تمام مصادیق کلی دیگری رو در بر بگیره، مثل دو دایره که یکی دایرش کوچکتره و این دایره کوچکتر در داخل دایره بزرگتر قرار داره. مثالش اول عرض کنیم، ببینید مثل انسان و حیوان. چون شما میدونید که در منطق اینطور توضیح میدن که حیوان جنسی است که در تحت او انواع متعددی است، یکیش انسانه، بقیهش بقیه حیوانات. خب حالا وقتی که ما انسان رو با حیوان میسنجیم از جهت مصادیق، خب خیلی روشنه. انسان چون که خودش زیر مجموعه حیوانه، بنابراین هرچه مصداق برای انسان هست، فرد برای انسان هست، فرد حیوان هم هست. اما از اون طرف حیوانات بسیار دیگری هستند که خب از انسان جدان. بنابراین اگر بخوایم مصادیق انسان رو با مصادیق حیوان بسنجیم، مصادیق انسان بخشی از مصادیق حیوانه، زیر مجموعی از مصادیق حیوانه، یعنی دایره انسان یه دایره است که در دایره کلی حیوان واقع میشه. از جهت مصداق داریم عرض میکنیم. خب این یه حالته که بهش میگن رابطه ما بین دو کلی در این صورت رابطه عموم و خصوص مطلقه. یعنی چه؟ یعنی یکی از این دو کلی عام است مطلقا، یکی خاص است مطلقا، یا به تعبیر یکی اعم است یکی اخص. حیوان اعم مطلقا، یعنی هیچ فردی دیگه از انسان نیست که در تحتش نباشه، و انسان هم اخص مطلقا، یعنی هر فردی که انسان داره زیر مجموعه حیوان هست. این حالت دوم در نسب اربع که بهش میگن عام و خاص مطلق. خب هرچه داریم در اقسام پیش میریم، نقاط شباهت و اشتراک کمتر میشه، نقاط اختلاف بیشتر میشه. در حالت تساوی هیچ اختلافی در مصداق نبود، هر دو کلی کاملا مصادیق واحدی داشتن. در نسبت اعم و اخص مطلق این ضعیفتر شد، یعنی یکی از دو کلی بالاخره افراد و مصادیقی داره که در دیگری نیست، عام مصادیقی داره که در خاص نیست. حالت سوم باز هم ضعیفتره. در حالت دوم یکی از دو کلی افراد مختص داشت، در حالت سوم، در نسبت سوم هر دو کلی افراد مختص به خودشون دارن. یعنی اگر دایره هایی رو مربوط به حالت سوم رسم کنیم، این دو دایره همدیگه رو در بخشی از خودشون قطع میکنن، یه حد مشترک دارن، اما هر کدوم از این دایره ها یه حد مختص به خودش هم داره. یعنی این دو کلی در یه جایی با هم مشترکن، اما در یه جاهای دیگری هم با هم فرق دارن. هر کدومشون اعضای مختص به خودش داره که در دیگری نیست. مثلا مثل پرنده و سیاهی، یا پرنده و سیاه. خب ما اگر مصادیق پرندگان رو در نظر بگیریم با مصادیق سیاهی یا سیاه، خب میبینیم که اینا اینجور نیست که بگیم که همه پرنده ها سیاه هند که همشون زیر مجموعه سیاه بشن. از اون برم نمیشه گفت که همه اسودها، همه سیاهها زیر مجموعه پرندگان باشن. نه، خب ما انسان سیاه هم داریم. پس نه، میشه گفت که همه پرنده ها سیاه هن چون پرنده سفید هم داریم. نمیشه گفت که همه سیاه ها پرنده هن چون سیاه غیر پرنده هم داریم در انسان ها مثلا. اما در این حال اینا با هم اشتراک هم دارن، یعنی پرنده سیاه هم ما داریم. در یه جاهایی با هم مشترکن، در یه جاهایی این طرف اعضایی داره که اون طرف نداره، در یه جاهایی اون طرف اعضایی داره که در این طرف نیست. اینو بهش میگن عام و خاص منوج در مقابل مطلق که بالا بود. در بالا میگفتیم یکی از دو کلی کاملا نسبت به دیگری اعمه و دیگری کاملا اخصه. اما در این قسم سوم اینطور نیست، اعم و اخص به نحو کامل و مطلق نیست. لذا بهش میگن عام و خاص من وجه، یعنی از جهتی این اعمه چون افرادی داره که اون نداره، از جهتی هم اون اخصه، اما به طور مطلق نیست که یکی اعم باشه و دیگری اخص. این حالت سوم. حالت چهارم و نسبت چهارمی که ما بین دو کلی میتونه برقرار باشه، حالت تباین هست. عرض کردیم در این تقسیمات از همون مساوی که میان پایین تر هی نقطه اشتراک ضعیفتر میشه تا به تباین میرسه. در تباین یعنی اینکه این دو مفهوم کاملا مصادیقشون از هم جداست، هیچ مصداق مشترکی ندارند. مثالش هم مثل سنگ و انسان. خب سنگ یه مفهوم کلیه، انسان هم مفهوم کلیه، اما اینها هیچ کدوم فرد مشترک با هم دیگه ندارند. یعنی هیچ فردی نیست که هم انسان باشه هم سنگ باشه، کاملا افرادشون از هم جداست. خب این چهار قسمی که در نسبت‌های چهارگانه‌ای که ما بین دو کلی قابل تصور هست. مرحوم مظفر در این تقسیمات برای اشاره به هر کدوم از این تقسیمات، از این موارد، یک علامتی رو هم در نظر گرفتند. برای حالت تساوی، وقتی ما میخوایم دو مجموعه رو، دو مفهوم کلی رو نشون بدیم که اینها با هم مساوی هستند، برای اختصار و به جای اینکه بنویسیم فرض کنید که مفهوم الف مساوی هست با مفهوم با، به جهت اختصار علامتی رو مرحوم مظفر معرفی میکنن، علامتی که در تساوی معرفی میکنن همون خود مساوی هست که در ریاضیات هم به کار میره، چون حاکی از اینه که این دو خط کاملا بر همدیگه منطبق هستن، هیچ کدوم بزرگتر یا کوچکتر از دیگری نیست. خب این یک علامت، یه رمزیه که از طریق اون ما اشاره میکنیم به حالت تساوی. برای عام و خاص مطلق همون علامت بزرگتر یا کوچکتر که باز در ریاضیات به کار برده میشه، همون رو استفاده میکنن که دهنه باز اون علامت در حقیقت نشان دهنده اون کلی یا اون مفهومی است که وسیع‌تر، بزرگتر، اعم و اون قسمت دیگش نشانه مفهومی است که اخص باشه. برای نسبت عموم و خصوص من وجه تلاقی علامت بزرگتر و کوچکتر میشه که به صورت یک ضرب در میاد، چون در اعم و اخص من وجه هر کدوم از دو مفهوم نسبت به دیگری از جهتی اعم میتونه باشه، از جهتی اخص. و برای نسبت تباین هم دو خط موازی در نظر میگیرن که از این حیث اینها رو در نظر میگیریم که دو خط موازی چون هم دیگه رو هیچگاه قطع نمی کنند، میتونه علامتی باشه، نشانه‌ای باشه بر اینکه این دو مفهوم هم هیچ نقطه اشتراکی با هم دیگه ندارند. اینها علاماتی است که مرحوم مظفر برای اشاره به این نسبت‌های چهارگانه تعریف میکنن که از این به بعد از همین علامت ها استفاده کنند. خب حالا متنشو میخونیم و معنا میکنیم. فنقول کل معنا اذا نسب الى معنا آخر یباینهو مفهومن فاما ان یشارک کل من هما الاخر فی تمام افراد هما و هول متساویان. هر معنایی رو وقتی نسبت به معنای دیگری در نظر بگیریم، هر کلی رو، مفهوم کلی رو وقتی با مفهوم کلی دیگری در نظر بگیریم که با اون معنای دیگر تباین داره از جهت مفهوم، عرض کردیم که مقسم ما متباینین به لحاظ مفهوم هستند، مترادفین نمیتونن باشن. این توضیحش گذشت. فا اما ان یشارک کل من هما الاخر فی تمام افراد هما، یا هر کدوم از این دوتا با دیگری در تمام افرادشون مشارکت داره، یعنی تمام افراد مفهوم کلی الف منطبق بر تمام افراد مفهوم کلی با، خب اینجا میشن متساوی و هم المتساویان. و اما ان یشارک کل من هما الاخر فی بعض افرادهی و هما لزان بین هما نسبت العموم و الخصوص منبج، یا اینکه هر کدوم از اینها با دیگری در بعضی از افرادش مشارکت داره و این دو اونهایی هستن که ما بینشون نسبت عموم و خصوص منبج. در عموم و خصوص منبج هر کدوم از طرفین با دیگری در بعضی از افراد مشترکه، هیچ کدوم از این دو طرف در تمامی افراد دیگری مشترک نیست، هر کدوم افراد مختصی دارند و لذا در تمامی افراد مشترک نیستند. و اما ان یشارک احدهما الاخر فی جمیع افرادیه دون العکس، یا اینکه یک طرف با جمیع افراد دیگری مشارکت داره اما نه بالعکس، در حالت تساوی هر دو طرف با جمیع افراد خودشون با دیگری مشارکت داشت، اما در حالت عام مؤخص مطلق که همین قسمه، یک طرف کاملا زیر مجموعی دیگری است اما طرف مقابل این حالت رو نداره، لذا می فرماین دون العکس و هما لزان بینهما نسبت العموم بل خصوص مطلقا، نسبت عام و خاص مطلق برقراره. حالت چهارم هم به اما ان لا یشارک احدهما الاخر ابدا، یا اینکه هیچ کدوم با دیگری مشارکتی نداره ابدا و هما المتباینان. فالنسب بین المفاهیم اربع، پس چهار حالت هست. الاول نسبت التساوی و تکون بین المفهومین اللذین یشترکان فی تمام افرادهما کل انسان و زاهک، ما بین دو مفهومی است که در تمام افرادشون با هم مشترکن، افرادشون یکی هستن، هیچ کدوم فرد مختص نداره، مثل انسان و زاهک. قبلا هم اشاره کردیم که زهک از خصوصیاتی است که مختص انسانه، در غیر انسان نیست، بنابراین زهک و زاهک فقط بر افراد انسان صادقه، پس مصادیق انسان با مصادیق زهک یکی میشه، افرادشون یکی هستن. و نقرب هما الالفهم به تشبیه هما بالخطین المتساویین اللذین ینطبق احدهما علی الاخر تمام الانطباق. این دوتا رو، یعنی دو کلی که با هم دیگه تساوی دارن، دو مفهومی که با هم مساوی هستند، به فهم خودمون نزدیکش میکنیم با تشبیه کردن این دو به دو خط متساوی که یکی بر تمام دیگری کاملا منطبق هست. و یمکن و وضع و نسبت تساوی علی هذه صوره، میشه نسبت تساوی رو به این صورت نشون داد، با یساوی ها، به اعتبار ان هذه العلامه علامت علی التساوی، به این اعتبار که این علامت علامتی است برای تساوی، کما هی فی علوم فل علوم ریاضیه، همچنان که در علوم ریاضی هم این علامت تساوی هست. و تقرأ و یساوی، خونده میشه یساوی، میگیم با یساوی ها. و طرفاها با و ها حرفان یرمز و بهما الی المفهومین المتساویین. خب با و ها چی هن؟ این دو طرفش که با و ها باشن دو حرفن که به وسیله این دو به دو مفهوم متساوی ما اشاره میکنیم. رمز به عنوان رمز برای دو مفهوم متساوی به کار میرن. نسبت العموم و الخصوص مطلقا و تکون بین المفهومین اللذین یصدق احدهما علی جمیع ما یصدق علیه الاخر و علی غیره. ما بین دو مفهومی است که یکی بر جمیع آنچه دیگری بر اون صادق هست صدق میکنه، علاوه بر اون چه که دیگری برش صادقه بر غیر اون هم باز صدق میکنه. مثلا حیوان بر جمیع مصادیق انسان صدق میکنه، علاوه بر مصادیق انسان بر غیر اون هم صادق هست. و یقال للاول الاعم مطلقا، به اولی یعنی اونی که بر جمیع مصادیق دیگری صدق میکنه گفته میشه اعم مطلق، بل ثانی الاخص مطلقا کل حیوان بل انسان. و نقربهما الی الفهم به تشبیههما بالخطین غیر المتساویین. اینها رو هم برای اینکه به فهم خودمون نزدیک بکنیم تشبیهشون میکنیم به دو خطی که متساوی نیستن. البته اینجا فرمودن که دو خطی که متساوی نیستن، علامت رو هم اینطور نشون دادن که یک خطش کوچکتر از دیگریه. منتها معمولاً علامت بزرگتر و کوچکتر که در ریاضیات به کار برده میشه به این صورت نیست، یعنی دو خط مساویه با هم دیگه. منتها حالا اینجا برای اینکه اما اخصیشو نشون بدن که یکی بزرگتر از دیگریه به این صورت ترسیم کردن. و انطبق الاکبر منهما علی تمام الاصغر و زاد علی که اون خطی که بزرگتر هست بر تمام کوچکتر منطبقه، اما زیاده بر اون هم داره. و یمکن هذه النسبه علی الصوره الاتیه، اینو به این صورت نشون میدیم که با اعم مطلق منها به اعتبار ان هذه العلامه تدل علی ان ما قبلها اعم مطلقا من ما بعدها و تقرأ اعم مطلقا من کما تقرأ فی العلوم الریاضیه اکبر من و یسه ها ان نغلبها و نزعها علی هذه الصوره ها اخص مطلقا من با و تقرأ اخص مطلقا من کما تقرأ فی العلوم الریاضیه اصغر من فتدل علی ان ما قبلها اخص مطلقا من ما بعدها. به اعتبار اینکه این علامت دلالت میکند بر اینکه ما قبلش اعم است مطلقا از ما بعدش، و خوانده هم میشه بخوام بخونیمش اینجور میگیم، میگیم اعم مطلقا من، مثلا میگیم با اعم مطلقا من ها، همچنان که در علوم ریاضی خونده میشه بزرگتر از، این علامت میگن علامت بزرگتر از. و صحیح هست که جا به جاش کنیم و به این صورت قرارش بدیم، جاشو عوض کنیم، یعنی از این طرف، چون از سمت راست ما داریم میخونیم دیگه، از سمت راست وقتی بالایی رو میخوندیم میشد با اعم مطلق منها. حالا اگر که جابجا کنیم بار رو ببریم اون بر، علامت هم در حقیقت طرف بزرگترش به اون سمت میشه. از سمت راست وقتی بخونیم میخونیم ها، اینجا دیگه میشه ها اخص مطلق من با و تقرأ و اخص مطلق من، همچنان که در علوم ریاضی هم خونده میشه کوچکتر از، و دلالت میکنه بر این که ما قبلش کوچکتر است مطلقا از ما بعدش. نسبت العموم و الخصوص منوج و تکون بین المفهومین اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقهما و یفترق و کل من هما عن الاخر فی مصادیق تخصو کتیر بل اسود. نسبت عموم و خصوص منوج ما بین دو مفهومی است که در بعضی از مصادیقشون با هم دیگه جمع میشن، با هم اشتراک دارن، در بعضی از مصادیق با هم مشترکن و هر یک از اینها در مصادیقی که اختصاص به خودش داره از دیگری جدا میشه، مانند طیر و اسود، پرنده و سیاه. و یقال لکل منهما اعم من وجه و اخص من وجه، هر کدوم از اینها از یک وجه اعم، از وجه دیگری اخصه. و نقربهما الی الفهم به تشبیه هما بالخطین المتقاطعین هاکذا، اینها رو به فهم نزدیکشون میکنیم با تشبیه کردنشون به دو خطی که همدیگه رو قطع میکنن. یلتقیان فی نقطه مشترکه، که در یه نقطه اشتراک دارن. اما و یفترق کل منهما عن الاخر فی نقاط تخصو، اما هر کدوم از اینها از دیگری در نقاطی که مختص به خودشه افتراق داره. یه نقطه مشترک دارن و نقاط مختص به خودشون هم دارن. و یمکن وضع النسبه علی صورت الاتیه، با اعم من وجه و اخص من وجه منها. نسبت التباين و تكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع احدهما مع الاخر في فرد من الافراد ابدا، ما بین دو مفهومی است که هیچ کدوم از اینها با دیگری در هیچ فردی از افراد ابدا جمع نمیشن، یعنی هیچ کدومشون با هم دیگه بچه مشترک ندارن، فرد مشترک ندارن. و امثلته جمیع المعانی المتقابله، همه معانی که تقابل دارن، انواع متقابله، اینها از مصادیق متباینین میتونن باشن. و بعض المعانی المتخالفه، متقابلین و متخالفین رو قبلا خوندیم، مثل الحجر و الحیوان، مثل سنگ و حیوان. و نشبه هما بالخطین المتوازیین اللذین لا یلتقیان ابدا مهمم تدا، تشبیهشون میکنیم به دو خط موازی که هیچگاه همدیگه رو قطع نمی کنن، هرچه هم امتداد پیدا کنن. و یمکنو وضع التباین علی صورت الاتیه، با یباینو ها. خب اینها چهار نسبتی بود که ما بین دو مفهوم کلی امکان داشت که برقرار باشه. بعد از این که نسبت ما بین دو کلی رو گفتند که چهار حالت میتونه داشته باشه، حالا بحث بعدی در مورد نسبت ما بین نقیض دو کلی هست. ابتدا هم بایستی توضیح مختصری در مورد نقیض عرض کنیم خدمت شما. خب ما دو مفهوم کلی مثل انسان و حیوان فهمیدیم که چطور میشه نسبتشون رو فهمید و چه نسبتهایی ممکنه ما بین دو مفهوم کلی که به جهت مفهومی تباین دارن، چه نسبت هایی از جهت مصداقی با هم دیگه میتونن داشته باشن. مثلا انسان و حیوان متوجه شدیم که رابطه شون رابطه اعم و اخص مطلقه، انسان اخص مطلق از حیوانه و حیوان اعم مطلق از انسانه. خب حالا میخوام ببینیم که نقیزین اینها با هم چه رابطه‌ای دارن. خب نقیزین چی هست؟ ما هر مفهومی که در نظر بگیریم میتونیم ازش یه نقیض درست بکنیم. شما رابطه نقیض این رو خوندید، یکی از انواع متقابلان نقیضان بودند و نقیضان گفتیم که نه جمعشون ممکنه نه رفعشون ممکنه. خب نقیض چطور برای یک مفهوم نقیض درست میشه کرد؟ خیلی ساده است، با افزودن یک کلمه نفی به اولش. مثلا انسان نقیضش میشه لا انسان یا غیر انسان، حیوان نقیضش میشه لا حیوان یا غیر حیوان. یک کلمه سلب، یک کلمه نفی بر اول این مفهوم اضافه میکنیم، نقیضش درست میشه و اون وقت رابطه ما بین خود این مفهوم با نقیضش همون رابطه ما بین نقیضین خواهد بود که ما گفتیم که نقیضین نه جمعشون ممکنه نه رفعشون ممکنه. انسان ولا انسان با هم جمع نمیشن، یعنی نمیشه یه مورد هم انسان باشه هم لا انسان. رفع هم نمیشن، نمیشه شما جایی پیدا کنی که موردی رو پیدا کنی که نه انسان باشه نه لا انسان باشه. خب اگه انسان نیست لا انسانه، اگه لا انسان نیست انسانه، نمیشه نه این باشه نه اون. و این به خاطر خاصیتی است که نقیضین داشتن دیگه، وجود و عدم داشتن، که نه جمعشون ممکنه نه رفعشون. خب حالا ما میخوایم ببینیم که وقتی ما نسبت ما بین دو مفهوم رو دونستیم، اگر بخوایم نسبت ما بین نقیضینشون رو بدونیم، اون رو چطور میشه پیداش کرد؟ یعنی اگر من فهمیدم که الف با رابطه اعم و اخص مطلق داره، خب حالا لا الف با لا با میخوام ببینم که چه نسبتی داره، یا اگر الف با مساوی باشه میخوام ببینم لا الف با لا با چه نسبتی داره. یعنی نقیضین اینها، لا الف نقیض الفه، لا با نقیض با هست، میخوام ببینیم که اینها چه نسبتی با هم دارن. یا اگر الف و با مثلا نسبت اعم و اخص منوج داشتن، میخوام ببینیم لا الف و لا با هم چه نسبتی دارن. پس بنابراین بحث اینه که نسبت ما بین نقیضین دو کلی رو میخوایم ببینیم چطور هست. اگر خود دو کلی تساوی داشته باشن، نقیضینشون چه نسبتی با هم دارن؟ اگر خودشون اعم و اخص مطلق باشن، نقیضینشون چه نسبتی با هم دارن؟ بس بیان و بررسی و اثبات نقیضین دو کلی هست. خب تردیدی نیست که به هر حال نقیضین دو کلی هم مانند خودشون، خود دو کلی، نسبتی که ما بینشون برقرار هست یکی از این نسبت های چارگان است، از این چارتا که خارج نیست. منتها ما باید ببینیم که در هر مورد چیه، یعنی در مورد تساوی چیه، در مورد اعم و اخص مطلق چیه و الی آخر. برای این کار در اینجا از روش برهان استفاده می کنند، دلیل میارن، استدلال می کنند. برهان که یکی از انواع استدلال هست که انشاءالله در همین کتاب منطق هم خواهیم خوند و یکی از اهداف مهم خوندن منطق دستیابی به شرایط صحت برهان و آشنایی کامل با برهان هست که در بحث حجت و قیاس بهش خواهیم رسید. در اینجا هم برای بیان نسبت ما بین نقیضین دو کلی از همین روش برهان استفاده می کنند و برهانی که در اینجا ذکر می کنند طریقه ایست که اسمشون می گذارن طریقه استقصا یا دوران و تردید. و راهش هم به این صورته که خب ما در هر موردی از نسبت تساوی شروع میکنیم تا آخر، میگیم که اگر که دو کلی ما دو مفهوم کلی با هم دیگه نسبت تساوی داشته باشن مثلا. خب حالا ما بین نقیضینشون چه نسبتی برقراره؟ میایم بررسی میکنیم میگیم خب از چهار حالت خارج نیست دیگه، نقیضین اونها هم بالاخره یا تساوی دارن یا هم مخص مطلق یا منوج یا تباینه، این چهار حالت که بیشتر نیست، ما بین اینها دوران داره. خب این چهار حالت رو بررسیش میکنیم میبینیم که کدومی که از اینها نمیتونه درست باشه. اون حالاتی که باطل هست، فاسد هست، نادرست هست، اینها رو جداش میکنیم تا باقی مونه یه حالت. اون حالاتی که باقی مون معلوم میشه که همون رابطه و همون نسبت ما بین نقیضین برقرار هست. این طریقه رو میگن طریقه استقصا یا دوران تردید، چون ما تمام صوری که متصور بود اینها رو ذکر کردیم و از میان اونها حذف کردیم تا باقی موند یه فرضی که میتونه درست باشه. النسب بین نقیضی الکلیین، نسبت ما بین دو نقیض کلی ها. کل کلیین بینهما احد النسب الاربع لابد ان یکون بین نقیضیهما ایضا نسبة من النسب کما سیاتی. هر دو کلی که ما بینشون یکی از نسبت‌های چهارگانه باشه، از این نسبت‌هایی که خوندیم، خب گریزی نیست از این که بین نقیضینشون هم یکی از این نسبت‌ها برقرار باشه. ولی تعیین نسبه یحتاج الی اقامت البرهان، برای اینکه ما تعیین بکنیم نسبت رو و متوجه بشیم که در هر کدوم از این نسبت‌ها نقیزه اینشون چه رابطی با هم دارن، نیاز به برهان داریم. و طریقت البرهان التي نتبعها هنا تعرف به طریقت الاستقصاء او طریقت الدوران و تردید. طریقی برهانی که ما در اینجا دنبال میکنیم به صورت طریقی استقصاء یا دوران و تردید شناخته میشه. و هی ان تفرز جمیع الحالات المتصوره للمسئله و متى ثبت فسادها جميعا ادا واحده منها فان هذه الوحده هي التي تنحصر المساله بها و تثبت صحتها. خب حالا طریقه دوران و تردید چیه؟ اینه که جمیع حالاتی متصور برای مساله رو فرض میکنیم، فرض میشه، و زمانی که فساد همه اینها، بطلان همه اینها ثابت شد به جز یکی، خب معلوم میشه که همین یکی همون است که مسئله منحصر بهش هست. حل مسئله در همین یک راهه و از این طریق صحتش اثبات میشه. و السلام علیکم.